شناس ورزش های باستانی هستند و در این باره با هم سخن میگیم، درباره ارزش های پنهان و آشکار ورزش های باستانی به شکل مصداقی، ورزش زورخانه‌ای. بفرمایید. خواهش میکنم.
چه خوش سلیقه‌ای کردن همکاران شما تا ما نامی از شاهنامه آوردیم، زندیت قادر پناه رو و برخانی ایشون رو از شاهنامه گذاشتن. برمیگردیم به اون موضوعی که آغاز کردیم و درباره رستم و آنچه که پهلوان بزرگ ایران زمین رو پهلوان میکنه و تا امروز ماندگار. یاد میکردیم ازش که چرا در این مهمترین داستان شاهنامه یا زیباترین داستان شاهنامه، چرا موضوع هدف گذاری میشه به فرزند کشی اما اصل دیده نمیشه؟ این فرع ممکنه دیده بشه ولی اصل دیده نشه. برخی از پژوهشگران ما، از اون میون آقای مثلا دکتر سرامی، خدا نگهشون داره، ایشون باور دارن که حتی ممکن است که رستم شناخته باشه سهراب رو هم، اما یک چارچوبی داره، یک باوری داره، یه اصول عقایدی رستم داره که نمیتونه از اون اصول عقاید برگرده و اون این است که هر چیزی که در برابر ایران قرار بگیره، هر چیزی که بخواد، هر پدیده، هر انسان، هر کسی بخواهد در برابر ایران رویارویی بکنه، روبروی ایران سفارایی بکنه، باید برداشته بشه از صفحه روزگار. این است که اون وقت ما میگیم پهلوان. پهلوان کسی است که بر خودش پا میذاره، بر سلایقش، بر خواستش پا میذاره، برای یه هدف بزرگتر که اون میهنه. حالا ما باید ببینیم واقعا امروز ما این گونه است؟ وقتی میگیم فرهنگ پهلوانی، در واقع از این یاد میکنیم که ما در ایران میبایست کسانی رو داشته باشیم که کشور منافع ملی براشون از منافع شخصی مهمتر باشه. این همون چیزیست که در فرهنگ پهلوانی به ما آموزش دادی میشه. یه برشی میزنیم میایم بسیار جلوتر. مثلا شما شعر معروفی رو که از شاه نعمت الله ولی هست، همه به یاد دارن، همه شنیدن، همه میدونن، میگه که گر بر سر نفس خود امیری مردی، گر بر دگری خورده نگیری مردی، مردی نبود فتاده را پای زدن، گر دست فتاده بگیری مردی. همه داستان پهلوانی و جوانمردی ما همه ریشه در این دستگیری داره، همه در ریشه در این.
مقصودتون این هست که یک ارزش های فرهنگی و اخلاقی در این ورزش ها پنهانه و این درسته، اما اون بخش نظرتون هم که روزگار ما شکلی تغییر کرده درسته. ببینین، همینطور که می‌فرمایید، در آیین پهلوانی، نه در تنها در سرزمین ما بلکه در دیگر جای‌ها، یک ضوابط اخلاقی داره حتی جنگیدن. به اون کسی که می‌رفت می‌جنگید عرب میگه یلیل، یعنی یه نفر که پهلوانی که مثل رستم برابر با هزار تن جنگنده است. اینا اول با هم حرف می‌زدن، همدیگر رو می‌شناختن، برای هم رجز می‌خوندن.
بله.
از دودمان هم به هم دیگه معرفی میکردن، درباره مصالحه حرف میزدن، درباره آشتی، درباره تفاوق. بعد اون آخر که دیگه راه به چایی نمیبردن، میگفتن اگر اجازه میفرمایید دشمن عزیز، حالا به من اجازه بدید من یه ریز شمشیر بکشم هم دیگه رو بکشیم. خب الان روزگار غریبیه، یه جوونی که تحصیل کرده هاروارده میشینه صبح کارش پشت ماشینش میشینه، میره تو مثلا پنتاگون توی دفتری هوای خوش، در حالی که داره اسپرسو میخوره یه دکمه ای رو فشار میده. اون ور دنیا یه عده‌ای مقتول میشن بلافاصله. نه میدونه اینا کیان،
بله،
چیان، ماجراش، زندگی چیه. بله، از نظر شکلی خیلی خیلی تغییر. برای همین که فرهنگ ایران شهری، فرهنگ ما ایرانی ها که منادی اخلاق و فرهنگ هست، این مسئولیت داریم و بر ما فرضه که امروز ما فرهنگ پهلوانی رو مبلغش باشیم و اینو در سطح جهان گسترده بکنیم. راههایی داره، نمونه هایی هم داره که من باز اون مستاق و مثالی رو که میخواستم عرض کنم باز موکول میکنم به بعد تا شما نظریاتتون رو بفرمایید، بعد اون رو عرض میکنم.
بزرگوارید. البته درس پس میدیم، مرور میکنیم با هم و امیدواریم که بتوانیم گوشه هایی از این فرهنگ والا رو نمایش بدیم. چونان که فرمودید، ما در تاریخ خودمون این گوهر بسیار بسیار تابناک بوده و هر که از دیگر کشورها هم می آمده و فرهنگ ما رو می ده براش جلوه‌گری می کرد. مثلا زنده یاد آنری کورمن، فیلسوف برجسته فرانسوی. خب ایشون مثلا یکی از موضوعاتی که بهش می پردازه و براش بسیار بسیار مهم بوده کتابیست که گردآوری میکنه به نام آیین جوانمردی، که اون رو هم شادروان احسان نراقی برگردان میکنن. بله
بسیار زیبا.
تو اونجا اساسا نشون میده که چه پیوندی بین فتوت و جوانمردی با اندیشه ایرانی وجود داشته و پس از اون با اندیشه شیعی، و این رو به عنوان درفش ایرانیان نمایان میکنه که ایرانی ها براشون چند اصل مهمه. برگردیم به همون شاهنامه. ما در گذشته های نچندان دور یه شعاری در این کشور داشتیم که امروز ور افتاده، خدا شاه میهن. در شاهنامه عنصر فردی مهم نیست، اونجا میگه خدا، مرد خدا یا پهلوان و میهن. این پهلوان واسطه ایست که بین این دو حقیقت دیگر، یعنی خدا و میهن قرار میگیره. اشاره کردم خدمتتون که کار بزرگی که رستم میکنه، پا رو خودش میذاره و فرزند رو قربانی میکنه در مسلخی که بر او ساختن، که
در واقع خودش
ایران
قربانی میکنه.
دقیقاً. ما امروز، منی که حالا فرزند دارم، این رو درک میکنم. آنهایی که دارند خب آگاهند که از جان شیرین که
این تلفیق فرهنگ ایران شهری با مذهب و آیین شیعی با هم درآمیختن، در معماری، در رفتار فردی ورزشکارها تأثیرات حاقی دارن. یعنی من چند باری که به مناسبت‌های وارد زورخانه شدم، دیدم که در زورخانه کوتاهه.
بله.
برای اینکه پهلوان متواضع باشه، کسی که میخواد پهلوان باشه
فروتنی کنه، خاکساری
داشته باشه. وارد اونجا که میشین، در واقع وارد مناسک میشین، گود زورخانه پایین تره. یعنی برخلاف ورزش های امروزی، ورزشکار بر بلندی نمیسته، پایین تر خودش رو میدونه. تمام ورزش هایی که میکنن معانی عمیقی داره و مراتب عمیق فرهنگی داره. برای پهلوان ضرب میگیرن، یعنی این آمیخته شده با انواع هنرها، ادبیات ویژه‌ای داره، زیبایی شناسی تجسم، مجموعه از اینهاست که فرهنگ زورخانه و ورزش باستانی ما رو درست میکنه. ورزشی که داور نداره. یه آقای از من دوستش دارم، همکار ما بود، اونم فیلم بازی میکرد، به اسم جناب آقای بروسلی، حرفای خیلی بامزهی میزنه، عمیق. یه جای خوندم از ایشون که میگفت که همیشه هر مسابقه ناعادلانه است، برای اینکه احتمال داره که داور تقلب بکنه، از یه نفر یه چیز گرفته باشه، ناقلایی کنه، رأیش به نفع یه عده دیگه باشه. در ورزش باستانی ما داور خداونده.
بله.
بنابراین هیچ وقت خداوند، بذاریم بریم برگردیم، من حرفامو جمع جور کنم. Thank you.
که سرگرم براندوختن سیم و زری سیم و زر توشه ره نیست عجب بی خبری خصم جان تو بود این که تو دولت شماری این چه دولت که به صد حسرت از او در گذری دولت آن است که در گور به هم رم ببری
بر آشوبید ای تندرها ببارید ای بارانها مکرر هوا را روشن کنید آذرخشا مگر میتوانید راه را بر عاشق پهلوانی بربندید که راهی کوی حقیقت است. هموطنان جان، در برنامه آب و تاب با جناب آقای میثم موحد فر عزیز در موضوع ورزش های باستانی سخن میگیم، برای اینکه امروز من دیدم بعد از گفتگوی تلفنی با جناب آقای مجنونی که امروز رو روز ورزش باستانی در تقویم زندگی ما ثبت شده. اون هم خب این دلایلی داره که میتونیم به اون دلایل هم باریک بشیم. بسیار موضوع حاق و فرهنگی و تاریخی هست و از همین انتخاب این که چرا چون این روزی به عنوان روز ورزش انتخاب شده میتونیم از اون هم درس‌های تاریخی بزرگی تحصیل بکنیم. بفرمایید.
در پیوند با سخن پیشین شما که از مناسک و آیین در زورخانه‌ها گفتید، حقیقت این است که هر فرهنگی برای خودش یه راهی روشی منشی داره و خب این فرهنگ پهلوانی ما که گفتم در آغاز برنامه ممکن است که برخی تکواژه ها یا برخی تک جمله ها گزینگویه ها اینها نمایانگر این ورزش باشن در نهاد مردم ها نشستند، اینها همون مرامنامه است که غربی ها مثلا در برای هر چیزی ممکنه در باره صنفشون در باره حزبشون به اسم مانیفست ازش یاد بکنن. اون چی که گفتید یه ساختمان داره، ساختمان فرهنگی داره که درش زورخانه پستر قرار بگیره. برای اینکه پیشتر به اونها آموختن که افتادگی آموز اگر طالب فیضی هرگز نخورد آب زمینی که بلند است. این مرامنامه در واقع تا صده های پیش هم در بین ایرانیان بوده به نام فتوتنامه ها. این فتوتنامه ها در واقع همونچون که گفتم اصول عقایدی بوده که برشته تحریر در می اومده، در دسترس عموم قرار می گرفت و
آیین جوانمردی،
بله، این رو با عنوان آیین جوانمردی مردم نشون میدادن. حتی جالبه برای شنوندگان که بدونن بین اصناف، یعنی یه سندیکا که برای خودش تشکیلاتی داره، در غرب هم این گونه است، در جهان امروز هم همینطوریه، اینا برای خودشون یه پیمان فتووت داشتن، پیمان فتووتی که درودگرا داشتن، زرگران داشتن، آهنگران داشتن، درزی ها داشتن، خیاطا. در این پیمان فتووت اشاره شده بوده که آقا چه باید بکنیم، چه نباید بکنیم، چه کار باید صورت بگیره که الخلق عیال الله، آفریده ها که خانواده پروردگارند، اینها از ما راضی باشن، ما رزق حلال ببریم، روزی حلال ببریم. این اون فرهنگ پهلوانی که میگم فقط فقط ورزش زورخانه ای نیست، یا اون چی که فقط در زورخونه انجام میگیره نیست. همین است که اون وقت ما اشاره میکنیم که میگیم آقا ما وقتی در ورزشمونم میگیم جوانمردی بسیار والاتر و فراتر است آن چیزیست که به نام فیرپلی شناخته میشه، بازی منصفانه شناخته میشه. ما در فرهنگمون بازی منصفانه رو رد کرده بودیم، یک پله بالاتر، چند پله بالاتر قرار داشتیم و اونم نگاهمون این بود که پا رو خودمون بذاریم، نه اینکه به انصاف چیزی رو قسمت بکنیم بین هر دو. شما یاد کردید از سخنان دیگران و از بروسلی و از داوری و از مانند اینها، وقتی کسی خود یه پرهیزکاری داره، یه ورزشکار یه پرهیزکاری داره،
همینطوره، چون که آیین جوانمردی پهلوانی برای نخبگان، برای یک نفر نیست، برای قهرمان نیست،
زنده باد.
برای توده های همه مردمان در چنین جامعه‌ای قهرمان هستن، مصداق داره. خب زندگی ما الان، ما ایستاده میدویم، یعنی روی یه چیزی میستیم میدویم. من نمیدونم چجوری میشه ایستاده دویدن ما رو به فرهنگ جوانمردی و پهلوانی برسه. حتما یه راههایی داره. از الان شیوه زندگی ما کاملا تغییر میکنه، یعنی اینکه من تنهایی ورزش میکنم، تنهایی ایستاده میدوم، تنهایی عرق میریزم، اینکه من در یک جایی میرم معاشرت میکنم با یک عده‌ای، یک صنف فکری پیدا میکنیم با هم دیگه، این کاملا متفاوته. من میخوام نمونه های، من خیلی ورزشی نیستم، کنجکاو نیستم، یکی از نمونه ها یک داستانی رو براتون بگم، یک داستان خیلی شازی که یک مسابقه مهم کشتی بوده در ژاپن، شهر توکیو، و قهرمان های ایرانی به اونجا اعزام میشن، میرن اونجا کشتی میگیرن. یکی از این کشتیگیرها آقای تختی بوده،
روانش شد.
بله، اینا روزهایی که در ژاپن بودن، آقای تختی روزها ناپدید میشده. یه دوستی داشته که قبلن او هم ورزشکار بوده، بعد دیگه ورزش و اینها در ایران رو رها کرد، رفته بوده ژاپن، اونجا زندگی درست کرده بوده و اینها، و این میرفته. یه روز میاد به دوستانش میگه که شما پول داری به من قرض بدین؟ اونا هم با دلخوری بهش پول میدن و اینا، باز از یکی دیگه اینا. بعد که جمع میشن میگن این غلام رضا خیلی بی‌معرفته، چون که خب ما یه پول محدودی فدراسیون به ما میده، مثلا نفر 400 دلار 1000 دلار هرچه، ما میخواییم برای خودمون سوغات بخریم، برای خانوادمون سوغات بخریم، و این تمام به فکر خودش، هرچی ما پول داشتیم میگیره. ایشون میگه من میگیرم تهران بهتون میدم. اینا خیلی مکدر میشن. بعد میان تهران، میبینن که این چمدونهای بزرگی پر از بار با خودش میاد تهران.
هلی.
یه مدتی میگذره، حالا دقیقا از فرط زور فراموش کردم، 6 ماه یه سال، اون شخصی که در ژاپن زندگی میکرده میاد خانوادش رو ببینه، میاد ایران، میاد همین همدوره‌ای های خودش رو ملاقات میکنه، بهش میگن که ای بی معرفت، ما این مدت تو مسابقات ژاپن بودیم، تو اصلا رو نشون ندادی، نیومدی با ما بنشینی. میگه واقعیتش که من اون موقع در اوج استیصال بودم، همسرم رو داشتم طلاق میدادم، بدهکار بودم، پدر همسرم چک داشت چه داشت، و اگر این غلام رضا جوان مردی نکرده بود، این پولها رو نداده بود، واقعا من زندگیم چه و چه میشد. اینها من فقط چیزایی که مال خانوادم بود رو دادم توی چمدونهایی کردم که غلام رضا بیاره ایران به اونا تحویل بده. البته خب جوان مردا کاری که میکنن واسه کسی تعریف نمیکنن. اگر من اینو میدونم حتما از خودتون میپرسید پس من از کجا خبر دارم.
بله،
اینا همونایی گفتن که در ژاپن میگفتن غلام رضا بی معرفت. من میخوام بگم پهلوان ها ارزشاشون در کارهایی که ما نمیدونیمه،
بله،
نه در کارهایی که ما ازش خبر داریم. برای همینه که به نظرم آقای تختی الگوی خوبیه و در تاریخ ما ماندگاره.
Oh.
هموطنان جان، مجلس آب و تاب از رادیوی محترم تهران رو میشنوید. این نغمگی دلبرانه که میشنیدید موسیقی آوازی زیر عنوان بندی مجموعه تلویزیونی پهلوانان نمیمیرند، آوازخوان جناب آقای محمد اصفهانی گرامی، آهنگساز استاد جان، آهنگساز استاد بابک بیات عزیزمون، و شاعر هم همونطور که بهتر میدونید همکار عزیزم استاد مولانای نازنین، با جناب آقای میثم موحدفر در موضوع امروز ورزش پهلوانی سخن میگیم. حالا در دو موضوع دو بخش گفتگو میکنیم، درباره دیگرها، درباره ورزش پهلوانی در کشورهای بیگانه و واکنش اونها به این ورزش. اما یک چیزی که خیلی مشتاقم که دربارش چکی سخن بگیم، میهمان عزیز من کار بسیار خلاقانه کردن در موضوع کار نویسندگان جوان که به نظرم بسیار بسیار ارجمند چالشیه و خیلی خوبه که به نظرم وظیفه بر رسانه فرضه که در این باره بیشتر سخن گفته بشه و در این باره مبلغ این کار ارجمند بشه. بفرمایید.
بزرگوارید، سپاسگزارم البته که این از بزرگمنشی شماست که موضوعی رو که ممکن بود همراستا با برنامه امروز نباشه بهش پرداختید. من خدمت از دالی گزارشی دادم، حضرت استاد بهتر میدونن که ما در سال جوایزی برای کتاب داریم در کشور که یا موضوعی هن یا صنفی هستند یا حتی جنسیتی. مثلا ما جایزه کتاب سال پروین رو داریم که برای بانوان ارجمند، ولی آنچه که از همه شکوهمندتره کتاب سال جمهوری اسلامی است، کتاب سال ایرانه که 35 داره تا به امروز برگزار شده. بدین معناست که برترین نویسندگان و مؤلفان و مترجمان ایران و حتی در فراسوی ایران اونها بازشناسی میشن، اونها کاراشون ارزیابی میشه، داوری میشه و با حضور رئیس جمهور وقت هر سال نشان از دست رئیس جمهور میگیرن و اینقدر عرض میبینن و در واقع قدردانی میشه. یه جایزه دیگری هم داریم به نام جایزه کتاب سال دانشجوی 26 دوره برگزار شده و خب پیداست برای برترین دانشجویانه. خب این جزء اون ردبندی در واقع صنفی ها قرار میگیره، چون که کتاب سال پزشکی هم داریم، کتاب سال حوزه هم داریم. اما تا به امروز هیچ رویدادی ویژه نویسندگان و پدید آورندگان جوان برگزار نشده.
آفرین.
تا من خودم در جوانی قلمی به دست داشتم و کاری میکردم و اینها، خیلی علاقه من بودم کار ما دیده بشه، تفقدی، تشویقی، هر روی یه جور دستگیری که ما مثلا ممکن مسیر زندگیمون اصلا دیگرگونه بشه. حالا البته خدا خواست و بر ما منت گذاشت و ما در راه فرهنگ افتادیم، ولی خب بسیار از همدورهای ما دیگه وقتی قدر نمیدیدن راه رو کج کردن و در مسیرهای دیگه قرار میگرفتن. من همین دستمایه شد برام که رویدادی رو به نام کتاب سال جوانان برنامه ریزی کنم و سالها درباره اون کوشش میکردم تا سرانجام دیگه جمع‌بندیمون این شد که با سازمان ملی جوانان پیشین یا معاونت امور جوانان، ساماندهی امور جوانان وزارت ورزش کار رو به سامان بکنیم. آنچه که خدمتتون گفتم این گونه بود که ما فراخوانی که دادیم سال گذشته در میان همه جوانان برومنده ایران زمین، آنهایی که مؤلف بودن، مترجم